بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الكتابي که الان تقدیم شد، کلیه شبهاتی که وهابی ها علیه خمس دارن در اینجا آمده با جوابها. بنابراین شرط تملیک و شرط تملک این است که یک دور این کتاب را بخوانید. آقای بوشهری، یک دور این کتاب را بخوانید. من گفتم، شما هم عمل کردید. نه، فکر نمی کنم. نه، شرط تملیک و تملک یک دور مطالعه کردن. خب، الان باشد برای بعد
اجازه تمام آثارت را تشریف بیار، ما بخوانیم، تعهد میدیم، همش تعهد میدیم بخوانیم.
چه میفرمایید؟
تمام تعلیفات چونو بیارید اینجا. نه، یواش یواش، یواش یواش بیار، ما تعهد میدیم.
بله، طمع را مبادا که چندان کنی که صاحب کرم را پشیمان کنی. بله، کتاب را که مجانی دادن از ارزش میفتد. این کتابم مجانی من دادم، ضرورت بود که آگان مطالعه کنید ببینید دنیا چه میگذرد. الان این کتاب فارسی که اینها منتشر کرده ان میلیونی منتشر میکنن، ما بخواهیم جواب بدیم چند هزاری به در مقابل چند میلیون چه خبره. خب، عرض کنم خدمتتون که بعضی از دوستانی که الانم شرف حضور دارن میفرمایند بعضی از این مطالبی که شما عنوان میکنید قاعده فقهیه نیست، بلکه مسئله فقهیه است. مثلا همین بحثی که داریم، الخمس بعد المعونه، این قاعده فقهی نیست. قاعده فقهی آن است که در اکثر ابواب فقه به درد بخورد. این فقط در باب خمسه. خدمتشون عرض کردیم که در مقدمه کتاب ما یادآور میشویم که کتاب ما قواعد فقهی است، ولی بعضی از مسائل فقهی چون از اهمیت بیشتری برخورداره، برخی از مسائل را هم در کنار قواعد آوردیم. الخمس بعد المعونه، آیا لفظ معونه اجوف واویه؟ مبنه، یمبنو، اجوف مالیه، اجوف واویه، مبنه، یمبنو. در صرف میر با خوندم صحیح هست و مثال هست و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. آیا این در حقیقت اجوف است؟ اجوف واوی مبنه؟ یا این محموز معنه یمعنو؟ اگر واوی باشد مانه یمونو هست، اما اگر محموز باشد معنه یمعنو. صاحب لسان یکی را انتخاب کرده، اما بعضیا به هر دو اشاره کردن، که هم ممکن است محموز باشد و هم ممکن است واوی باشد. ملاحظه بفرمایید، قد ورد لفظ المعونه فی غیر واحدت من الروایات، و هل هو اجوف مال واوی؟ البته اجوف واوی چون غیر منصرفه، کما یزهر من ابن فارس حیث قال معونه المیم و الواو و النون و هیل مبونه. اون حمزه غلطه، مبونه المیم، مبونه، بله، مون، مون بخوانه، مون، بسیار خوب، صحیحه. المیم و الواو و النون و هی المعون انکمون ایالک، ای ان تقوم به کفایتهم و تتحمل معونتهم و امل معونه فمن المعون والاصل معونه به غیر حمزه. ایشان انتخاب کرده است که این اجبف واویه و علا ذالک فلفیلو مانه گمونو معونتن. البته معونه که حمزه دارد قطعا، ولی مانه گمونو نه دیگه، در مصدر حمزه هست، حالا اصلش واویه، اصلش واویه و الا در معونه که حمزه هست. او محموز العین کما یظهر من صاحب القاموس حیث قال معنا یمعنو معنا القوم احتمل معونتهم ای قوتهم ای قوتهم وقد لا یهمز فالفعل مانهم. در هر حال ما فعلا اهل ادب نیستیم و هر دو احتمال هست، ممکن از مون باشد ممکن از معن باشد، ولی در این حال معونه حمزه دارد قطعا. ریشش بحث است که آیا واویه یا محموزه، و الا در اینکه این حمزه دارد جای بحث نیست، معونه هست. بحثی در ریشه است که آیا ریشه معنه یمعنوس یا مانه یمونو. خیلی در این مسئله ما مؤثر نیست. حالا رد بشید. المعونتو فی الروایات، معونه در روایات. پنج تا روایت من نقل کرده ام که در اونها کلمه معونه آمده است. البته اختصاص به این پنج تا ندارد، بلکه بیش از این هاست. یک یک بخوانیم. کتب ابو جعفر ثانی حضرت جواد سلام الله علیه به خطه الى بعض اصحابه الخمس بعد المعونه. کتب ابو الحسن الثالث امام هادی، ابو الحسن اول امام کاظمه، ابو الحسن دوم موسی بن حضرت رضاست، سوم امام هادی، الى علی ابن محمد ابن شجاع کتب النیسابوری لی منه الخمس بما یفضل من معونته. سه روى الشیخ باسناده عن علی ابن محزیار قال قال لی ابو علی بن راشد قلت له على الظاهر به امام جواد امرتنی بالقیام به امرک و اخذ حقک فاعلمت موالیک شیعان بذالک فقال لی بعضهم و ای شیء حقه فلم ادر ما اجیبه به. معلوم می شود تا زمان امام جوادم مسئله خمس خیلی روشن نبوده. فقال یجب علیهم الخمس قلت ففی اجل شیء فقال فی امتعتهم و سنائهم قلت و تاجر علی و صانع بیده فقال اذا امکنهم بعد معونتهم. دو روایت دیگر کتب ابن ابی نصر بزنتی الى ابی جعفر الثانی الخمسو اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه فکتب علیه السلام بعد المعونه. و روى الصدوق ان فی توقیعات الرضا الى ابراهیم ابن محمد الحمدانی، نه حمدانی، حمدان قبیله ایش در یمن، ان الخمسه بعد المعونه. این پنج روایت را با گفتیم و روایات دیگر هم هست. بنابراین کلمه معونه در روایات ما هست. نظر ما از ذکر این روایات این است که معونه کلمه متشرعن است که فقها از خودشون در آورده باشند، بلکه در کلمات علما و در کلمات فقها حتی در کلمات ائمه اهل بیت آمده است. بنابراین معلوم می شود که مسئله اتفاقیه. الخمس بعد المعونه. خب دو مطلب را گفتیم. یک، آیا کلمه معونه اجوف واویه مبنه یا همزه است یا محموز است به معنی معنه، هر دو آمده، ولی معونه حتما همزه دارد. بحث ما در ریشه است و الا معونه همزه دارد. مکتب دوم، کلمات کلمه معونه در روایات ما هست. تمام. حالا معنی المعونه، کم کم وارد مسئله فقهی می شویم. معنی المعونه، معنای معونه. معونه به معنی چیزیست که انسان انفاق می کند، خرج می کند، هزینه، به قول فارسی هزینه. گاهی انسان هزینه می کند در راه تحصیل درآمد، در راه تحصیل درآمد هزینه می کند. فرض کنید که می خواد تجارت کند، باربری دارد، خرج پست دارد، خرج ترازو دارد، کجال دارد، باید یه چیزهای خرج کند تا اینکه این تجارت درآمد داشته باشه. ولذا اگر انسان سرمایه ای دارد، با سرمایه تجارت کند، در راه تحصیل هزینه، ببخشید، در راه تحصیل سود هزینه کند، اما آخر سال یکسان باشد، همان سرمایه اول دستش باشه، نمیگن سود کرده، بلکه میگن این آدم متضرره، سرمایه را به کار انداخته، عمر را هم به کار انداخته، فعالیت بدنی کرده، سابقا هم 1 میلیون داشت، الانم آخر اسفند 1 میلیون، میگن این ضرر کرده. بنابراین لا شک بر اینکه چیزی را که کاسب، تاجر، صانع، هر کسی که خلاصه در طریق تحصیل درآمد هست، اون چرا که در طریق تحصیل درآمد خرج میکند، مسلماً اون جزء معونه است. بلکه عبارت حضرت را باید بالاتر گرفت. این بخش جای بحث نیست، به جهت اینکه خمس مال درآمده. جایی که من خرج کردم، عرض کنم اگر این خرجها را حساب نکنم، کسی نمیگه درآمد داری. این خرجها را حساب بکنن، کسب میکنن، اگر آخر سال درآمد داشته باشد میگن درآمد. بنابراین خرجی را که در این راه کرده است باید اونها را از درآمد کسب کند. فرض کنید که اصل سرمایه مخمسه، اما با این سرمایه 1 میلیون درآمد دارد، در حالی که بخشی از سرمایه را در تحصیل این درآمد خرج کرده. اما سلمن ترازودار دارد، مدیر دارد، تلفن دارد، گاز دارد، آب دارد، اجاره مغازه دارد، همه اینها را کم میکنن میگن این آقا درآمد دارد، نه اینکه اینها را کم نمیکنن میگن درآمد داره. ولذا عرض کردم اگر آخر سال این آدم یکسان باشد، همان سرمایه اول دستش باشد، نمیگن این آدم سود کرده، بلکه میگن ضرر کرده. بنابراین اون چرا که در تحصیل درآمد مصرف میکند، حتما باید از درآمد کسر شود. دو، اونی که فعلا محل بحث ماست، این نیست. محل بحث ما دومیه. اون کدومه؟ اونی است که برای زندگی خودش، زن بچهش و کسانی که تحت تکفلش هستن خرج بکنه، یا سفرهای سیاحتی می رود، سفرهای زیارتی می رود، یا نخیر بذل و بخشش می کند به این آن، آیا این هم باید از درآمد کم بشود یا نه؟ یعنی اینها را کم بکنن بعدن ببینن درآمد دارد یا نه. ظاهرا این محل بحثه. ائمه اهل بیت که می فرمایند الخمس و بعد المعونه اینه میگن، چون اولی نیاز به گفتن ندارد، اون را هر ذی شعوری درک میکند که چیزی که در تحصیل منافع مصرف میشود حتما باید ملاحظه بشه، و الا بدون ملاحظه او نمیگن این آدم در آمد. حتی بعضی از این روایات اشاره دارد به همین هزینه زندگی. بیارید روایات را. بعضی از اینها اشاره دارد به همین هزینه زندگی. عرض کردم خدمتتون که حدیث سوم، بیارید حدیث سوم در آخر. فقال اذا امکنهم بعد معونتهم، یعنی این افراد کدوم؟ تاجر، صانع، بعد معونتهم. و الا اگر معونه کس باشد باید تعبیری دیگر بگه. همچنین الخمس اخرجه قبل المعونه او بعد المعونه فکتب بعد المعونه. همین ها اشاره است به هزینه زندگی که انسان خرج میکند. بنابراین اگر شما 1,000,000 سرمایه مخمس دارید که از پدر رسیده، شما عرض کردم خدمتون که اول سالم، اول فروردینم سال مالی شماست، این 1,000,000 را خرج کردی، توجه کردی، درآمد هم پیدا کردی، 1,000,000 درآمد پیدا کردی، در حالی که 500,000 از اصل سرمایه کم شده، درآمد شما 1,000,000 نیست، درآمد شما 500,000ه. اون هزینه ای که برای زندگی کردی اون از درآمد کم می شود. سرمایه 1,000,000ه، درآمد هم 1,000,000، اما 500,000 در هزینه زندگی خرج کرده است. آخر سال نمیگن این آدم 1,000,000 درآمد دارد، میگن این آدم 500,000 درآمد دارد. بنابراین این مسئله را نباید شک کنیم که هر نوع هزینه زندگی باید از اصل درآمد کم بشود، ما بقی متعلق خمسه. خب ولی در اینجا، تا اینجا مسئله اختلافی نیست، احدی از فقها ما ندیدیم اختلاف کند، نه در معونه بالمعنى اول هزینه کسب، و نه معونه بالمعنى ثانی هزینه زندگی. ولی آقایان یه دونه قید میزنن، قید را بیارید، قید ورق را بزنید. آقایان یه دونه قید میزنن. عرض کردم خدمتون که صفحه 457، و رو به ما یقید به حسب شأن حاله لائق به حاله فل آده. این قید را می زنن. این قید عرض کنم خدمتون که فقهای اخیر پیدا شده، در کلمات قدما کمتره، اما در تمام رسائل عملیه میگن به حسب شأنه رخت پاش بکند، اما به مقدار شأنش. هر کسی یه شأنی دارد. منی که فرض کنید یه کاسب سر محلم، خب برم تجاره، برم زیارت حضرت رضا مسئله ایست، اما دلم میخواد نه در زمستانم بروم سوئد، در آنجا هم در اون عرض کنم مسائل دیگر عرض کنم شرکت کنم. این آقا جون تو که کاسب عرض کنم سر کوچه هستید، گذر صادق هستید، حلوا فروشید، نانوایی هستید، شهرتون برید زیارت حضرت رضا، و اما برید در عرض کنم خدمت یخبندانم شرکت کنید و در اونجا هم در مزدقه شرکت کنید، این شهر شما نیست. یا خیلی عکسش بفرمایید، یه آدم است که خب حلوا فروش است و نانوایی دارد و هرچی درآمد دارد عرض کنم خدمتون که مصرف میکند، به این میدهد، به اون میدهد، انفاق میکند، اما انفاق ما فوق شد که اصلا آخر سال دیگه ته کاسه چیزی باقی نمونده، انفاق زیاد میکند، میگه گرم میخواد برای آخرت از حالا چیزی فرستاده باشد، میگه نه، هم انفاقش باید در حد شأن باشد و هم باید هزینه اش در حد شأن، هر دو رخت و پاش در زندگی در انفاق حسب شأن. در بیان فقهای اسلام مرحوم سید یزدی در عروة الوثقی با این شرط مخالفت کرده، میگه من قبول ندارم، دو جور مسلمان نداریم، یه مسلمانی داریم که فقط باید برود زیارت حضرت رضا و برگردد، دیگه حق ندارد از آسمان قم بیرون برود، یه مسلمانی هم داریم که برای تفریح میتوند برود در نقاط عرض کنم خوش آب هوا زندگی کند، میگه دو جور مسلمان نداریم، یه مسلمانی باشد برای او تضییق، اما مسلمان دیگر برای او توسعه، میگه ما در اسلام نداریم. البته فرمایش سید در ظاهر خوشاینده، خب راست میگه دو مسلمان نداریم، اگر واقعا جایز است سعید رفتن بر همه، اگر جایز نیست بر همه، چطور شد که بر یکی جایز شد بر دیگری جایز نشد؟ اگر سوار هواپیما بر همه هست بر همه هست، اگر نیست بر هیچ کس نیست، چطور شد که برای برخی جایز برای برخی دیگر غیر جایز؟ بله تأیید می‌فرمایید؟ مستند العربه؟ بله، حالا میخوانم اگر مستند العربه، خیلی خوب. اما بنده فکر میکنم این مطلب درست نیست، اگر کسی به آیات مراجعه کند، آیات کریمه ما را به اقتصاد دعوت میکنم، اقتصاد میانه روی، میانه روی تابع ثروت انسانه، مثل معروف است در ایران میگن پایتون را بیش از گریمتون دراز نکن، در ترکیه مثالی هست میگن پایتون را بیش از لحاف دراز نکن، این معنیش این است که هر کسی باید لحاف خود و گریم خود را در نظر بگیرد و همان انداز پای خود را لحاظ کنه. آیات را ببینید، قرآن مجید در آخر سوره الفرقان، محقق زنجانی توجه کنید، خداوند منان در آخر سوره فرقان 14 اصل بیان کرده، سوره فرقان عرض کنم خدمتون که 14 اصل دارد، عرض کنم خدمتون که از اینجا شروع میکند آیه اول خاطرتونه، و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هولا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، 14 و الذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. آقا امام صادق یا امام باقر، حدیث را قدیم الایام دیدم، امروزم دیدم، حضرت میخواد این آیه را مجسم کند، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا و لم یقتروا و کان بین ذلک قواما. یه مش ریگ برداشت همه را پخش کرد، گفت هذا هو الاسراف، بعدن یه مش برداشت شن یا ریگ یا خاک محکم، چیزی از آن نیفتاد، فرمود هازا هو تقطیر، اینه برکه. سوم یه مش برداشت، یه مقدارش را ریخت، یه مقدارش را نگه داشت، فرمود هازا هو قوام. معلوم می شود حضرات ما همگاهی حقایق را با تصویر معنا می کردند، تخت سیاه اون زمان نبوده، این هم یه نوع تخت سیاهیست که حضرت گاهی همه را پر میکند ول میکند، پر میکند چیزی نمیریزد، پر میکند تقسیم میکند، میفرماید هازا هو القوا. پس معلوم میشود که این حرف درست نیست که من میخوام همه چیز را احسان کنم برای آخرت، آخر سالم بگم خدا یا من درآمد ندارم به سید بدهم یا به اهل. این درست نیست. چرا؟ شما هم باید در انفاقتون حد وسط. بله اون مسئله را هم میشود از این راه حل کرد. هر کسی باید به اندازه توانایی خودش مشغول رفاه باشد. کسی که درآمد بیشتری دارد خب ممکن است سفرهای رفاهی کند، اما اون کسی که درآمدش کمه برای او این کار زیبنده نیست. البته مسلماً مسئله باید مسئله حرامی نباشد، مسئله عرض کردم طرف نباشد و یه مسئله دیگر، ولی برای استراحت، برای تمدد اعصاب، برای این که بتواند تجدید قوا کند، در یک منطقه گرانتر زندگی میکند، بعدن بر میگرد سر کار. بنابراین فرمایش این مستند العروه یا خود عروه که دو جور مسلمان نداریم، بله دو جور مسلمان نداریم، اما هر مسلمانی طبق شرایط خودش حکم دارد. ببینید ورو بابا یقید به حسب شعله، صفحه 457، اللائق به حاله و چه تقیید واضحون لانصراف المعونه الى المتعارف به حسب شعونه و خصوصیاته یا حیاته کما هو الحال فی الانفاق على الزوجه و کل من وجب علیه الانفاق علیه. الان زن برود بگد که من این شوهر مرا به اروپا و آلمان نمیبرد، میگن در شأن این شوهر و تو این نیست که شما را ببرد، این سبب نمیشود که شما اعتراض کنی. و کل من وجب علیه الانفاق فالکل مکلف بما یلیق بشأنه والاسراف و توسع و تقتیر سهالتها. اسراف همه را ریختن، الاسراف همه را ریختن، التوسع عطف تفسیره و تقتیر گناه از به حسب حاله و هو یختلف حسب اختلاف مکانت الافراد و منزلتهم و الى ذالک یشیر قوله سبحانه ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وقال تعالى والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. قوام حد وسط، غير ان القوام ونحوه يختلف حسب اختلاف مکانت الافراد. از رب فعل یعد بالنسبه الى احد تقتیرا. میخوام الان برای بهزیستی پول جمع کنیم، یه آدمی که میلیاردره رفتیم در خانه اش نشون دادیم، نوشت 1,000,000 تومان، این نسبت به او تقتیره. اما کاسب محل این را بدهد خیر بالاتر از همه هست. می‌فرماید که از رب به فعل یعد بالنسبه الى احد تقتیرا ولا یعد بالنسبه الى فرد آخر کذالک. قال سبحانه ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. و قال سبحانه کلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین. آخرین آیه وَبْتَغِي فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. معلوم می شود برای دنیا باید چیزی را نگه دارد. و احسن کما احسن الله الیک وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ. خطاب به قارون، اِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. هذه الآيات تهدف صفحه بعد. الى ان الاقتصاد في الحیات میان روی هو الاصل و فی الروایات الاسلامیه تصریحات بذالک فلنکتف به هذا المقدار. روایات رو عرض کردم در تفسیر نور الثقلین، آقایان مراجعه کنید، نور الثقلین در تفسیر سوره فرقان به این آیه که میرسد حضرت مسئله را به سه نحو بیان میکند. نعم استشکر فیه صاحب مسترد العروه و قال از ظاهر عدم صحت تفسیر و انه لا معنا للتفکیک بجعله مناسبا لشأن مسلم دون آخر فلو صرف احد جمیع وارداته بعد اعاشت نفسه و عائلته صرف فی سبیل الله زخرن لآخرته لینتفع بهی بعد موته کان ذالک من الصرف فی المعونه. بنده خدا روایات داریم که کسانی که اموالشون را به گونه به کسی منتقل میکنن که به ورثه چیزی نرسد، حضرت مذمت میکنن که انسان اموالش را به جایی منتقل کند که بعد از مرگ ورثه محروم مطلق باشه. این معنیش محروم مطلقه. ملاحظه بفرمایید، میفرماید کان ذالک فی الصرف فی المعونه لاحتیاج الکل الی الجنه ولا یعد ذالک من الاسراف و التبذیر بوجه بعد امر شارع المقدس بذالک. ما چه میگیم؟ ولکن ظاهر الآیه یصادم ذالک. کدام آیه؟ آیه هاشمی؟ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذالک قواما. ولکن ظاهر الآیه یصادم ما ذکره حیث یقید الانفاق الذی هو امر مستحق بالقوام و ینهى عن الاسراف فی الانفاق و التقتیر و ظاهر الروایات و الآیات ان الاقتصاد فی العبادات و المعاملات هو المرزی. یه داستانی بگم. زن اون مرد آمد پیش پیغمبر اکرم که این شوهر من شبها بیدار است و روزها هم روزه، اصلا به ما نمیرسد. حضرت المرد را خواست. اسمش چی بود؟ از اصحاب پیغمبر اکرمه. بله، عثمان ابن مظعون که قبلش هم در بقیه مورد علاقه حضرت، وقتی فوت کرد حضرت یه سنگی بالا سر قبرش گذاشت که هر موقع این سنگ را ببیند قبر را تشخیص دهد. ما از اینجا میفهمیم که بعد از مردن علامت گذاری برای قبر اشکالی نداره. پیغمبر اکرم وقتی عثمان ابن مظعون فوت کرد نماز خام در بقی سنگ بزرگی در بالا سرش نهاد تا علامت قبر باشه. بنابراین قبر سازی به عنوان شناختن صاحب قبر عمل پیغمبر اکرم. حضرت عثمان ابن مظعون را خواست، گفت من پیغمبرم، هم نماز میخونم هم روزه میگیرم، ولی در عین حال همه شب را بیدار نیستم، بخشی از شب را میخوابم، من با زنان خودم ارتباط دارم، بنابراین عمل من برای شما یک سرمشقی است. توسط در عبادت خیلی خوبه. اینم بگم آقایان دقت کنید، گاهی از اوقات جوانانی وارد حوزه میشوند، خیلی در گوش اینها میخوانن زهد و عرض کنم نماز و روزه و انقدر اینها را به نماز روزه وادار میکنن که ضعف بدن پیدا میکنن، بعدن اینها از دنیا از همین عمل زده میشون. از اول باید خیر الامور اوسطها باشد. خیلی وادار کردن این جوانان بر نماز شب بر روزه بیش از حد حساب آینده خوبی ندارد. تا اینجا بحث ما تمامه. حالا ببینیم معونه سنه میزانه یا معونه ماه. آقایانی که کتاب نگرفتن بیان کتاب را بگیرن.